stau drusta ahí.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. سوالی که دیروز فرمودین درباره این که چرا پیامبر با عایشه و حفصه ازدواج کرد. ببینید ما در این زمینه چند تا مسئله رو باید مورد توجه قرار بدیم. یه مسئله بعضی همین اینطور مطرح میکنن که بله آقا در بحث ازدواج پیامبر یک ازدواج های سیاسی داشت، از شما در نشکل بعضی همین اینطور مطرح میکنن که پیامبر ازدواج های سیاسی داشتن و در راستای این ازدواج های سیاسی آمدن با مثلا حضرت ام سلمه سلام الله علیها از قبیله بنی مخزوم و عرض کنم خدمت شما با ام حبیبه از بنی امیه، میدونم با جبیریه از بین مسیحی ها، با میدونم صفیه در یهود، با عرض کنم خدمت شما عایشه از قبیله تیم، با حفصه از قبیله عدی ازدواج کرد. خب این موارد این چنینی رو میان ذکر میکنه بعضی. این یک جوابی که روتین داده میشه جاهای مختلف، اما یک مقداری به نظر من مسئله فراتر از این حرف است. مسئله رو زمانی ما میتونیم دقیق به دست بیاریم که شرایط اجتماعی اون زمان رو درک میکنیم. ببینید ابوبکر آمده عایشه رو پیشنهاد میده به پیامبر. حالا پیامبر سه تا راه پیش رو داره در مواجهه با چنین فردی. یک، بی دلیل بگه من نمیخوام بدون هیچ دلیل. خب با توجه به از نظر عرفی فرض بکنید که جان بزنداره. از نظر عرفی حالا ما یه نگاه بشیم کنیم، یه نگاه هم به لحاظ شخصیت این افراد بشیم کنیم، اگر بی دلیل بگیم من اینا رو نمیخوام، طبیعتاً در عرف چی قلم داد میشه؟ شخصی که در جاهلیت حتی به امین نامیده شده، یعنی به لحاظ سجایای اخلاقی امین فقط امانتدار نیست، معنی اینه که پاکدامن هم بوده. حالا یک آدمی که انقدر به لحاظ سجایای اخلاقی بالاست و که حتی در عصر جاهلی او را امین مینامند، وقتی بیاد دختر یکی رو بی‌دلیل بگه من نمیخوام، اولین فلش‌ها به سمت اون خانواده و اون دختر میره که حتما یه ریگی به کفشش هست. خب این کار ناپسند، این کار حداقلش پیامبر خاتم این کار رو انجام نمیده. این نکته اول. نه حالا هرچی نه، ببینید اینجا پیامبر در عصر مکی حضرت خدیجه از دست داده، از دنیا رفتن حضرت خدیجه و او رو دارن بهش پیشنهاد میدن. خب نه هرچی نداشتن، اون موقعی که بهش پیشنهاد به ایشون پیشنهاد دادن عایشه رو، بعضی حالا گفتن قبلش تو در رو عقد کرده، ولی نه ظاهرا اولی کسی که عقد کردن ایشون بوده. البته عایشه تو منابع سنی اومدن صحبت از 6 سال و 9 سال کردن، اما اون تحقیقی که حقیر انجام دادم 17 سالش بوده که عقد میشه، 22 سالش بوده که میاد خونه پیامبر. ببینید به لحاظ عقدی وگرنه مثلا بعضی عرض کردم گفتم مثلا سوده قبل از ایشون، اینجوری خاطرم میاد، چون اینم که میگم اینجوری خاطرم میاد چون سال 84 راجع به اینا کار کردم و از 84 تا الان بالاخره 17 ساله. خب این یه نکته. نکته دوم، گزینه دومی که حضرت داره اینه که بیاد بگه آقا این در آینده فلان جرم رو مرتکب میشود. خب این دو تا مسئله درش وجود داره، یکی اینکه قصاص قبل از جنایته،
آقا کسی که هنوز کاری انجام نداده شما بشه عنوان قرون غیرتش بکنی. و نکته دوم پذیرش از طرف جامعه نیست. چطور؟ ببینید در جامعه اون روز با توجه به اینکه به قول معروف اینا از جاهلیت تازه به اسلام رو آورده بودن، خیلی از فرمایشات رسول خدا رو گوش نمی‌دادن. نمونه مثال بزنم خدمتتون، حضرت رسول به همین عایشه میگه لولا قومو که حدیث و عهدن بالجاهلیه لامرت به حتم البیت، اگر من قومتو از جاهلیت تازه به اسلام رونهی برده بودن، من دستور میدادم که خانه کعبه تخریب بشه و بر اساس حضرت ابراهیم بسازم. اما چون در دوره جاهلی اینا آمدن و اون اساس ابراهیمو تغییر دادن و نسبت به اون تعصب دارن، طبیعتا این بر نمیتابن این که حضرت بدیم معماری این خانه کعبه رو عوض بکن. حالا شما حساب کنید کسانی که این مسئله به این واضحی رو بر نمیتابن، آیا بر میتابن که پیامبر بگه آقا 30 سال دیگه این مثلا جنگ جهان را میندازه؟ اینو بر نمیتابن. وقتی امیرالمومنین رو حضرت میان مثلا در قدیر معرفی میکنن، بعد از اینکه این جماعت شایستگی امیرالمومنین رو دیدن در جنگ ها در موارد متعدد، یعنی ببینید من اگه کسی به من بگه ما حصله، اینو ان تحقیقا میگم، نه از روی احساسات شیعه بودن، نه ان تحقیقا عرض میکنم، اگر کسی بیاد بگه ما حصل رسالت پیامبر چیه، خب اینو تو چهار کلمه ما بگو پیامبر 23 سال چه کرد، میگم علی نفس من است، تمام. این کل رسالت پیامبر تو این چهار کلمه خلاصه میشه و سلام محمد، اما هیچی دیگه نیست. میخواد اینو بگه با تمام وجود، میخواد اینو بگه. حالا نمیگم که میگم کل رسالت این خلاصه میشه، نه که بگیم قرآن نازل نشده، نه قرآن نازل شده، اما میخوام بگم که ببینید راه برد پیامبر میده در این 23 سال. من میگم آقا راه اینه راه برد شما اینه که از این آقا تبعیت بکنید ولا غیر، هیچ دیگه چیز دیگه نداری. خب حالا با این همه ای که پیامبر در این 23 سال فریاد زدن و امیرالمومنین رو معرفی کردن، باز شما مثلا میبینی حارث بن نعمان فهری میگه تو دستوراتی برای ما آوردی، ما پذیرفتیم فلان، حالا آمدی پسر عموت رو بر ما حاکم بکن. یا مثلا چرا حضرت رو کنار میزنن؟ یه جهت هم بحث نزاع قبیلگیه دیگه، حسادت هایی که وجود داره، قبول نمی کنن امیرالمومنین خلیفه باشه، با اینکه امیرالمومنین سلام الله علیه در طول این 23 سال به انها مختلف پیامبر فهموندن که ایشون با من هیچ فرق نمی کنه، اما نمی پذیرن. حالا پیامبر بیان بگن خب 30 سال دیگه عایشه علیه این آقا قیام میکنن، نمی پذیرن. لذا حضرت نمی تونه قصاص قبل از جنایتم بکنه. پس گزینه اول بی دلیل نمی تونه بگه نه، گزینه دوم قصاص قبل از جنایتم نمی تونه بکنه، یک گزینه در اختیار پیامبر باقی میمونه و اون این که با این خانم ازدواج بکنه و بگذاره این خانم خودش رو تخریب بکنه، خودش رو بشناسانه. شما در عرف سیاست مداران عالم هم همینطوره، البته بلا تشبیه، نمیخواییم تشبیه بکنیم با رسول خدا، اما شما ببینید حضرت امام چرا بنی صدر خودش برکنار نمی کنه؟ مگه نمیشناسه بنی صدر؟ میشناسه، اما جامعه اون بلوغ فکری نرسیده، به اون فهم نرسیده که بفهم این مشکل داره. فردا پس فردا تبلیغات سوئی علیه حضرت میشه، کما اینکه این جریان این پتانسیل رو داشتن. شما در ماجرای حدیبیه که خدمتتون دیروز اشاره کردم، در ماجرای حدیبیه شما ببینید که عمر چی میگه، ما شککتمون و اسلمتو الا یومئذ، در نبوت پیامبر اجازه تشکیک میکنه، کار رو به جایی میرسونه که وقتی حضرت فرمان که قوم و فنهر و بطنکم و احلق و رؤوسکم اینا فما قام من هم احد، در ماجرای قلم و دوات ماجرا به کجا میرسه، قوم و عنی لایم بقی اندی التنازع، در واژگان دقت بکنید،
تنازع باب تفاعله، یعنی مشارکت، یعنی مشارکت 50-50، یعنی کاملا در حضور پیامبر دو دسته، دو حزب جدی به هم دارن دعوا میکنن. دو حزب جدی یعنی اختلاف به این حد اومده که نیمی از پیروان رو به قول خودمون برای خودش برداشته. خب این جمعیت که اینجوری علیه پیامبر قوغا میکنن، اگه مثلا پیامبر میفهمیدن که این 20 سال دیگه 30 سال دیگه فلان خطا رو میکنه، اینا ساکت میشستن. لذا بهترین راه این بود که حضرت بگه اشکال نداره، بیاد در خودش رو بشناسه، و حضرت این راه را انتخاب کردن در مسئله ازدواج با حفصه و عایشه. جعده، ببینید نسبت به جعده و امام حسن هم، اولا اونجوری که از تاریخ به دست میاد قبل از خرابکاری های اشعث مسئله، بله بله قبل از تفین، اما غیر از این مثلا شما فراتر از این برید، کی گفته ازدواج دال بر حسن روابطه؟ مگه حضرت لوط نفرمودن به قوم لواطکار و کافر فرمودن ها اولای بناتی هنه از هر اولکم این کنتم فاعلین؟ اصلا دیگر طرف کافره، حضرت به خاطر این مصلحت بالاتر میدید کار انجام میده. حالا در بحث به قول معروف جعده و امام حسن هم همین مسئله میتونه باشه. ما به تمام ابعاد و زوایا علم نداریم، اما مسلم اینه که این قبل از این خرابکاری های اشعث، بعد از صفین نیست این ماجرا، این قبلشه مسئله اتفاق افتاده و به قول معروف بعد از صفین دیگه مسئله بالا میگیره. اما خود اشعث اون رو هم دقیقا در تاریخ مدینه دمشق باریم که خود اشعث اومد این رو پیشنهاد داد، چون اینا در جامعه یک مسئله ای رو منتشر کرده بودن که آقا یک روایتیه که به قول معروف عمر این رو در جامعه جا انداخته بود، کل حسب و نسب منقطع الی یوم القیامه الا حسبی و نسبی، که پیامبر فرمود تمام حسب و نسب ها تا روز قیامت منقطع میشه جز حسب و نسب من. خب این رو در جامعه نهادینه کرده بودن، حالا چه بسا همین حق باشه، یعنی واقعا یکی رو باید کلمت و حقه، اما یراد و بهی الباطل، اینا باطل اراد کرده باشن. پیامبر فرمود چه برای تر روز قیامت نسب و حسب من رسول خدا باقی میمونه. خب اینا میمونه بودن آقا میخوایم با اولاد رسول خدا یک رابطه فامیل داشته باشیم که حسب حسب اون تا قیامت باشه. حالا اهل بیت چه کار کنن؟ بیان بزنن کنار، بزنن کنار، متهمش میکنن که آقا شما به قول معروف نمیخواید ما به رسول خدا متصل بشیم. چون ببینید مسئله که در اون عصر وجود داره اینه که جامعه اموی به شدت علیه اهل بیت کار میکرد. شما در کتاب آقای جاهز، نه ببخشید، در کتاب آقای ابو جعفر اسکافی المعیار و الموازنه، در اگه درست بگم صفحه 119 اینجوری که خاطرم هست، حالا برای اطمینان خاطر یه لحظه صفحه نشون بدم که عبارت رو شما ببینید. ببینید اینجا یه عبارتی داره عبارت خیلی جالب بعد اینجا المعیار و الموازنه این کتاب. ببینید در این کتاب ماجرا صفحه 18 و 19 است، گفتم 119 آه نمیدید راست بخواییم خودم بیدن همی بیدن. ببینید این کتاب المعیار و الموازنه داره شوارش من دارم در مذبم که حالا شما زحمت کشیدی میزنم. خب آقای ابو جعفر اسکافی صفحه 18 یه مطلبی رو راجع به بنی امیه مطرح میکنه، اما اصل ماجرا اینجا میخوام بگم صفحه 19 اون دقت کنید. میگه فبلغ من عنایتهم به خطأهم فی هذا الباب، میگه اینها خطاهایی که در این باب انجام دادن به اینجا رسید که ان اخذوا معلمیهم به تعلیم صبیان فل کتاتیب، آمدن در مکتب خانه ها معلمین رو استخدام کردن برای اینکه به بچه های مطالب یاد بدن. چی رو یاد بدن؟ چی بشه؟ میگه به خاطر اینی که کوچک ها بچه های کوچک نشو و نما بکنن با این مطلب و بزرگان هم از قلبشون خارج نشه. حالا مطلب رو میگه چی؟ و جعل لذالک رساله، برای این کارشونی که رساله هایی رو قرار دادن یتدارسونها ها بینهم، درس نمان نوشتن تدریس میشد بینشون و یکتب لهم و نوشته شد برای آنها مبتدع الائمه ابو بکر بن ابی قحافه و عمر بن خطاب و عثمان بن عفان و معاویه بن ابی سفیان، خلیفه اول ابو بکر، دوم عمر، عثمان، چهارم معاویه. حتی ان اکثر العامه منهم ما یعرف علی بن ابی طالب ولا مصطفی، عامه بر اکثر عامه اصلا علی بن ابی طالب نمیشناختن، نسب امیرالمومنین نمیشناختن. ولا یجری علی لسان احد منهم ذکر، اصلا ذکر امیرالمومنین بر زبان هیچ کدومشون نبود، نمیشناختن. اینجوری عمل کردن، اینجوری علی اهل بیت. حالا شما حساب کنید که مثلا مصطفی بیاد بگه آقا جعده فلان موقع من میکشه، من میکشه، اون پتانسیل اون برای وجود داره که آقا ببینید ما میخوایم به رسول خدا متصل بشیم، اینا نمیزنن از این برای میشه. حتی کار به جایی رسیده بود که بنی امیه میگودن ما مصطفی اهل بیت ایش نیست. زمان ابوالعباس صفا اولین خلیفه ملعون عباسی، موقعی که اشیاخ و نخبگان سیاسی شام رو دستگیر کردن آوردن پیش ابوالعباس صفا، یک جمله ای داره اونجا، جملش اینه که میگه عرض کنم خدمت شما ما نمیدانستیم، اگر عباراتش فکر کنم اینجا نیست، چه بهونه بیاره؟ ماجراش فرق میکنه. ببین زمانی آقا میره خواستگاری یک نفر، یه فرد عادیه، آقا این ملاکای من رو نداره. یه زمانی خانم میاد خواستگاری آقا، چرا دیگه باباش اومده، میدونم. آخه اشعث شما دست کم نگیرید، اشعث ابن قیس کندی رئیس قبیله بنی کندی در یمنه و اصلا کل یمن به دستور یادم هست. نقش اشعث رو ببینین، کل یمن به چشم اشعث بنده، یه آدم کمی نیست که بخواد. چرا تونست نهروان رو رقم بزنه؟ اصلا نهروان رو اشعث ابن قیس کندی، مسعر فزکی، عدی ابن حاتم، میگه که خاطرم هست سه تا اومدن رقم زدن، کل قبیله شو کشید بیرون از جنگ. اینجور که تونست یه نهروانی رقم بزنه، آدم کمی نبود آدم. خب این آدم اومده از امام حسن میخواد دختر من بیا بگیر، خب و پیش خود آقا امیرالمومنین اومده، حضرت چه کار کنه اینجا؟ اگر بیاد بقولم، چون اهل بیت در یمن پایگاهی داشتن برای خودشون، حالا شما حساب بکنید که یه صف وایسه بگی آقا من نمیخوام اینجا، خب چه دلیلی داری نمیخوای؟ یا باید بگی آقا بی دلیل که میگن آقا دختر ما لکه ننگی به دامنش هست، یا باید بگی آقا بالاخره آینده این کار رو انجام میده که نم قصص قبلت جنایت نمیتونی کاری بکنی روی این حساب. چون اینا جب سازی میکردن علی اهل بیت، وقت عشق هست که شخصیتیه که پشتش به ابوبکر رو اینا هم گرده. الان به شما میگم اشعث مرتب شد بعد از پیامبر، خب بعد اومدش ابوبکر، خب قاعدش این که مرتب باید بکشی دیگه، مسلمان بود و مرتد شده بکشی. گفت که استبقنی لحربک، تو بعضی نقل داریم استبقنی لحرب عدوک و تزوجنی اختک، من رو برای جنگ و دشمن بگردار، خواهرت هم به عقل برگیر. ام فرقه خواهرش و ابوبک به عقد اشعث دارد، محمد ابن اشعث و نمیدونم به قول معروف چیز قیس ابن اشعث و دختران بچه های پسران ام فرقه خواهرزاده های ابوبک هم جدر الان شک دارم که اونم خواهرزاده ابوبک هست کنه. یعنی میبینید از یک طرف به سیستم خلافت بسته، سیستمی که بین مردم سالها کار فرهنگی کرده، کار ضد فرهنگ رو زمان میگیم به زبان خودشون فرهنگی، کارهایی کرده و مشروعیت خودش رو ثابت کرده و اهل بیت رو به کنار زده. از این ور اینجوریه، از اون ور بحث رئیس قبیله کنده یمن رو این حسابه که یه آدم کمی نیست، نمیشه به این راحتی یه بهونه بیاره نمیخواد. خب عزیز دل، نه این عزیز دل، امام معصوم، امام علم غیب، تمام اینا درسته. خب اما شما چرا فقط جنبه امامو میبینید، جامعه رو نمیبینید؟ امام چه داره میبینید؟ ببینید دو تا مسئله، امیرالمومنین امام حسین نمیتونست یه کاری کنه یزید خشک شه، اون میتونست، اما قرار نیست با این موارد که جامعه را اداره بکنید. شما
این مثال شما
نه نه متوجهم، لذا چون ساده است عرض میکنم این رو، ببین یه امر ساده، اما باید یه چیزی بگی که این جامعه که بصیر نیست اینو بفهم. نه این جامعه که بصیر نیست اینو بفهم. ببینید نگاه کنید، نکته بگم نکته بگم راجبه، چون باید برسیم به بحث خودمون میمون، آقای نقیب رو وقت من گیر بده. خب ببینید یه نکته بگم خدمتتون، شما تعصبات عشیرگی و قبیلگی اون دوره رو نمیدونید. یه روایتی مسئولی نقل میکنه دیگه اصلا وحشتناکه، میگه یکی از صدایان امیرالمومنین بعد از جنگ جمل اومد، حالا چون میخواید منبر برید و به کارتون میاد سندم بهشون میدم بگید و پاکت رو بگید برای اون دعا کنید. خب مسئولی در المنج الذهب جلد 3 نقل میگه، حالا سعی کنید که دوستان کلید واژه حفظ بکنید بعدا اینو اسکنشو بگید خودتون، کلید واژه سر بگید دایره واژگانتون بره بالا. خب میگه آقا در بعد از به قول معروف ماجرای صفین، یکی از اهل کوفه دخل علی بعیر له، و یه شطوری که داشت، بعیر یعنی شطور نر، اومد دمشق فی حالت منصرف هم ان صفین، از صفین بعد میشه، فتعلق به یه رجل من دمشق، یکی از دمشقی ها این شطور رو گرفت، که هذه ناقتی، هذه این نهر بود، گفت ماده ایشون ماده مال منه. خب او خطت منی به صفین، این در جنگ صفین از من گرفته شد. خلاص دعوا شد، بردن پیش معاویه و اقامت دمشقی 50 رجلا بینتن، 50 تا شاهد جمع کرد که این شهادت دادن انها، این بقول هر شطاره ناقه اون هست، انها ناقته. فقضا معاویه علی الکوفی، معاویه علیه کوفی حکم کرد و امره به تسلیم البعیر علی چی؟ علیه، گفت این شطوره رو بده به این شام. فقال الکوفی اصلحک الله انه جمل و لیس بناقه، گفت بابا این نره این ماده نیست. خب کار سخته زیر پای شطور نگاه کنی بفهم این نره یا ماده، من این تشکیل نمیدادم میدادم. معاویه گفت آبا حکم قدمت هم یه حکم گذشت دیگه. خلاصه عرض کنم که کوفی که رفت و اینا، معاویه فرستاد سراغ کوفی که بیا یه کارت دارم و سأله و ان ثمن بعیره، گفت پول این شطور چه هم میشه. فدفع الیه داد به کوفی ضعفه او دو برابرش رو دو برابر بشه و بره او احسن الیه چرم تعبیرش گرفت اینا و قال له ابلغ علیه برو به علی بگو انی اقاتله به ما اتعال ما فیهم ان یفرق بین الناقه و الجمل برو به علی بگو من با 100,000 لشکر دارم با تو می جنگم که بین اینها افرادی هستن که بین شطور نر و ماده تشخیص نمیدن، نه اینکه تشخیص نمیدن، مگه کاری داره نگاه کنی ببینی این ماده است یا نره؟ تشخیص میدن، خوبم تشخیص میدن. بحث تعصب کورکوری یعنی اون تعصب جاهلی در اینا وجود داره در این جامعه. حالا اشعث بن قیس کندی رئیس قبیل کنده بیاد مقابل امام حسن، امام حسن چقدر معاویه علیهش کار کرده و حتی نسبت به امیرالمومنین، نه فقط نسبت به امام حسن، چقدر اینا علیه اهل بیت کار کردن. حالا بیاد یه جفسازی بکنه، چه کار میکنه؟ این تعصبات عشیرگی و قبیلگی میذاره که مردم بیان طرف امام حسن بگیرن و تو دهن اشعث بزنن. اگه این میذاشت اینا جنگ صفین رو رقم نهروان رو رقم نمیزدن. نهروان تاریخ طبری ببینید بابا جلوی لشکر قرآن رو نیزه است، پشتش نعال کفش رو نیزه است، کورن ببینن کفش رو میبینن. اما تعصبات دشمنیه با اهل بیت اینه. لذا زمان امام سجاد که میرسه میگه به عدد انگشتای دستم تو حجاز دوست دارم. چرا اهل بیت نقل مکان میکنن به کوفه؟ چرا تو کوفه آدم سازی میکنن؟ زراره محمد بن مسلم نمیدونم عبان نمیدونم بعدن مرحوم نجاشی اینا همه کوفی هم، اینا همه شیعیان کوفه هم، اینا همه افراد هم که ائمه ساختن اینا رو. امام صادق چرا تو کوفه کرسی درس برگزار میکنه؟ مدینه نمیتونه سر برگزار کنه؟ علت داره، یعنی علیه اهل بیت جب ملتهبه. رو این حساب ما این جامعه رو در نظر بگیریم اون وقت بگیم امام هزار و یک دلیل بلده. بله امام بلده، اما آیا این جامعه هم پذیرایی داره که اینو بفهمه؟ قصه خب اینم از خب حالا از نمی دیم سر کار خودمون شما رو نمیگم کلی از من خدا از بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مواردی که باید ما بررسی بکنیم واژه از کنم خدمت شما خلیفه است. خب که امروز تحت عنوان حدیث انت خلیفتی میخوایم راجبش بحث. این تو من بردم اینجا اسکن نشون دادم رساله دکترام که بعد خواستم بعضی از موارد رو ازش نقل کنم دیگه نمیدونم یکی یکی اسکن نشون دادم. ببینید واژه خلیفه باز میخوایم با رویکرد تاریخی بریم جلوش. ما نگاهمون این نیست که انت خلیفتی پیامبر فرمودن، نه، اون نگاه حدیثیه و در اثبات امامت، نه اینکه بده، کافی نیست، کافی نیست. ما بله میگیم آقا پیامبر فرمودن لا ینبغی ان اذهب الا ان تكون خلیفتی فی مثلا من بعدی الا ان تكون خلیفتی. اینا رو میتونیم همین جوری ذکر بکنیم، اما چرا ما بیایم خودمون رو محروم بکنیم از سایر گزاره‌هایی که این واژه خلیفه درش به کار رفت؟ واژه خلیفه یکی از اون دست کلماتی است که پیامبر در موارد متعدد این رو به کار بردن برای اثبات جانشینی امیرالمؤمنین سلام الله علیه. اولین باری که این واژه به کار میره در عصر مکی، یعنی موقع انذار عشیره نزدیک آیه ام و انذار عشیره اسکل اقربه. ملاحظه بفرمایید در عصر مکی که پیامبر میاد اینا رو جمع میکنه عبارت داره ایوکم یعاذرنی علی هذا الامر علی ان یکون اخی و وصی و خلیفتی فیکم من بعدی. کی من رو میاد وزارت من رو به عهده بگیره که در نتیجه به قول معروف برادر وصی و خلیفه بعد از من بشه؟ این نقل تاریخ طبریه.
و نقل الکامل فی تاریخ ابن اسیر. واژه خلیفه در ماجرای یوم الدار فقط منحصر به این نقل نیست، گرچه نقل طبری یک نقل بسیار بسیار معتبر. راجع به روی کردهای صحابه نگاری من چیزی از شما گفتم نگفتم. ببینید دوستان اینو داشته باشید، این برای همیشه تون خوبه. ببینید نسبت به صحابه نگاری دو روی کرد یک روی کرد در زمینه صحابه نگاری روی کرد کلامی و یک روی کرد روی کرد صحابه. در بحث اینجا ما جرم صحابه را بگوییم یا نگوییم، روی کرد کلامی میاد میگه ذکر جرم صحابه ممنوعه و باید محو بشود. یعنی جرم صحابه هیچ کسی نباید به گوش مردم نباید برسه، چون نسبت به صحابه نظرشون منفی میشه و مردم میخوان دینشون از صحابه بگیرن، اینجوری کسی دینشون نمیگیره. این روی کرده کی داره؟ آقای محی الدین عربی مالکی، غیر از اون محی الدین فیلسوف، غیر از اون محی الدین عربی مالکی، شمس الدین ذهبی. ببینید این دو نفر با من اینجا می‌نویسم، محی الدین عربی مالکی و شمس الدین ذهبی، این نمونه است و نه اینکه فقط این دوستان ها، این نمونه است. این روی کرده کلام، روی کرده تاریخی میاد جرم صحابه رو نقل میکنه اما با اجتهاد توجیه میکنه، میگه نقل بکن اما با اجتهاد توجیه کن. این روی کرده تاریخی. خب غالب علماء اهل سنت اینجوری هم این روی کرده تاریخی رو دارن. حالا چرا من این حرف رو زدم؟ هر دو دسته، یعنی چه کسانی که روی کرده تاریخی دارن چه کسانی که روی کرده کلامی دارن، معتبرترین تاریخ رو معتبرترین تاریخ را چه کلامی میدونن؟ تاریخ طبری. هر دست، یعنی چه آقای ابوبکر عربی یا ذهبی باشه چه دیگر، اساسا تاریخ طبری یک مرجعیتی داره نه تنها در بین مورخین بلکه در بین کل اهل سنت. مثلا در امور تاریخی مرجعه، چون که عرض کنم خدمت شما ابن اسیر در مقدمه الکامل این مسئله رو ذکر کرد. چرا این حرف رو زدم؟ میخوام وام بگیرم از دانش تاریخ برای بهره بردن در دانش کلام. ببینید آقای ابن تیمیه حرانی وقتی میاد ماجرای یوم الدار رو نقل میکنه، میاد میگه آقا وفیه عبدالغفار ابن قاسم، در این سند عبدالغفار ابن قاسم وجود داره و این ضعف‌ها رو او داره، در حالی که خود این ذکر این عبارت در تاریخ طبری داره بر اعتباره، داله بر اعتباره خود علماء اهل سنت، اصلا مرجع داره در همه جا. یک نکته. و نکته دوم، یادتون باشه این رو از من یادگار داشته باشید، ان اهل العلم متفقون علی العمل بالضعیف فی غیر الاحکام و اصول العقائد. آقای نووی در المجموع ذکر میکنه، میگه آقا یه ماجرای تاریخی نه موقعیت ابراهیم پسر پیامبر از دنیا رفت خورشید گرفتگی شد، بعد میاد میگه این نقل ضعیفه، بعد میگه اهل علم اجماع دارن در این که عرض کنم خدمت شما در غیر اصول چیز، در غیر عرض کنم اصول اعتقادی و احکام میشود به روایت ضعیف هم عمل کرد. ببینید
عبارتشون هم بیارم، فقط صرف این که ببینید و به قول معروف اگه میخواید بنویسید بنویسید. من حفظم باید شد. کتاب المزمور جلد پنجم صفحه 63 ببینید ماجرای ابراهیم رو میاره و بعد بحثای ادامهش میکنه، میگه بیهقی اینا آوردن که این روز سه‌شنبه 13 ربیع الاول سال 10 هجری از دنیا رفت و اسناده او و این کان ضعیفا فیجوز تمسک بهی فی مثل هذا، سند ضعیفه اما میشه بهش تمسک کرد چون حکم شرعی برش مترتب نمیشه. وقد قدمنا فی مواضع، در مواضع متعددی ما گفتیم ان اهل العلم متفقون على العمل بالضعیف فی غیر الاحکام و اصول العقائد، در غیر احکام و اصول عقائد ما میتونیم به ضعیف عمل کنیم. خب رخ داده یا مددار یک رخ داده تاریخی است، اصول اعتقادی نیست. ببین امامت اصول اعتقادی فقط، رخ داده یا مددار اصول اعتقادی نیست. خب اصلا سند قوی توش نمیخواد. علاوه بر این آقا چه اونهایی که روی کرده کلامی دارن، چه اونهایی که روی کرده تاریخی دارن، طبری براشون مرجعه و لذا وجود این روایت در طبری داله بر اعتبارشه و اصلا هیچ بررسی نمیخواد. علاوه بر این واژه خلیفتی در جاهای دیگه هم اومده به گونه دیگه با سند معتبر. آقای ابن عساکر در تاریخ مدینه دمشق نقل میکنه ایکم یقضی عنی دین، میگه پیامبر فرمودن کی میاد دیون من رو ادا میکنه، تا میرسه به آخر روایت که میگه این خلیفه من باشه من بعدی، یکون خلیفتی من بعدی، خلیفه من بعد از من باشه. سالشان مطلب در منابع حدیثی مثل فضائل صحابه، مثل تهذیب الآثار آقای محمد بن جریر طبری، مثل یا در منابع کلامی مثل کتاب عثمانی جاهز، در منابع تفسیری مثل تفسیر ابن ابی حاتم القرآن العظیم این ماجرا اومده، سندش هم معتبر. آقای جاهز میگه سند صحیحه، طبری میگه سند صحیحه، محقق فضائل الصحابه میگه اسناد او حسن، سند معتبره و موارد متعدد. ببینید میگه خلیفتی من بعد، من بعد. ببین ما معتقدیم، نکنید یه نکته رو عرض کنم، ما معتقدیم ماجرای دین خالی بندیه، برای ماجرای یوم الدار هم گفتن دین ها، برای ماجرای یوم الدار یعنی من تو اون جمع این جمله رو گفت، غیر از طبری بقیه اینجوری گفتن، غیر از طبری و ابن عسیر بقیه اینجوری گفتن. خب اما سخن اینجاست، ما معتقدیم که قطعا و یقینا دین ربطی به خلافت بعد از پیامبر نداره. اینا آمدن این رو به قول معروف مطرح کردن که خلافت رو بیان جمعش بکنن فقط در امور شخصی پیامبر، جانشین من در امور شخصی خواستن این کار بکنن. اما یه بحثی ما در اصول مطرح میشه، بحث تبعیض الحجیه. خب ما میگیم بخشی از این رو میدانیم قطعا جعلیه، قبول نمی کنیم، اما بخش دیگرش که در سایر متون آمده و مؤیدات دیگری داره اون در شکل رو میپذیریم. درست شد؟ حالا تو این ماجرا اینه، قصه ماجرای دین شما نمیپذیریم. ما میگیم با قدر متیقن تمامی این نقل ها، چه نقل ابن عساکر که با یه واژه دیگه است، چه نقل طبری و فضائل الصحابه، چه نقل آقای جاهز، قدر متیقن اینه که واژه خلیفتی برای امیرالمومنین به کار رفته است. حالا زوائدش رو بزن.
اون میگم
که برای تمام اعتراض درد
نمیخوره
دیگه. چرا
میخوره؟ اگر اینو گفتیم اون میگه که یعنی به تخصیص کنه.
نه بحث تخصیص نیست، نگاه کنید یه زمانی میاد نه آخه صحبت ابداع و تغییر نیست اینجا شه سایر نام. ببین یه زمانی یه جایی میاد میگه آقا این آقا خلیفه من است، خب یه زمانی میاد میگه آقا مثلا در دیون خلیفه من است، اون موقع فرمان شما درست. اما اینجا این نیست، تو ماجرای طبری میگه ایوب میگه آذرونی علی هذا الامر. خب میدونم شما میخوای ببینید شما ماج بالاخره این اطلاقت کجاست، تقییدت کجاست؟
این
خب میدونم شما فقط اونو که نباید ببینید. شما وقتی گزاره تاریخی رو میخوای بررسی بکنی، یکی از پارامترهایی که برای پذیرش گزارش تاریخی وجود داره نگرش جامع به منابع. یک کتابی آقای حسین عبدالمحمدی، دکتر حسین عبدالمحمدی نوشته، سیره اهل بیت، کتاب سطح عادی، برای طلبه ها من پیشنهاد نمی کنم بخونن، اما یه زمانی شما یه جایی میخوای مثلا در حد دانشجوی کارشناسی لیسانس معرفی بکنی کتاب خوبیه. اون اولش 8 تا محور و پارامتر مشخص میکنه برای پذیرش گزارش تاریخی. این اولش میارزه بخونید. کتابش هم این جامعه المصطفی چاپ کرده. اون موقعی که من برای تدریسم خریدم من 30,000 تومان، من 14,000 تومان خریدم، بعد شده بود 30 تومان، حالا الان دیگه تهش 50 تومان بیشتر نیست چون تخفیف داره. اون دو سه صفحه، این چند صفحه اولش میارزه برای مطالعه آدم که دارم داشته شده برای همون چند صفحه است. اونجا میاد بحث میکنه، یکیش بحث نگرش جامع به منابع. من وقتی میخوام یه گزاره ای رو به نام یوم الدار ببینم، طبیعتا باید بیام تمام منابع رو در این زمینه ببینم و بعد بیام یه قضاوتی رو داشته باشم. نمیتونم به صرف یه مثلا یکی رو باید بیام یه اطلاق و تحقیق در خواهم داشته باشم. ما در جاهایی دیگه میبینیم نه، خب مهاجرات معاذرت و پشتیبانی در امر دینیه، این نیست. خب کدوم با عقل سازگاره؟ کدوم؟ یعنی این که فقط بیاد قرض منو بده، این که ببخشید پیامبر اینا رو جمع کرده که انذار بکنه، دعوت به توحید بکنه، جانشین خودش هم بگه، بعد یکی رو پیدا بکنه که مسائل دستشخص روش تحویل بده، این وقت انجام بده، این سازگاره با عقل آدم؟ این جور در نمیاد. یعنی این قرائنی که میزنیم بغلن همونو جعل کردن این دشمنان اهل بیت. من یه مبنایی دارم، این آقای عبور باسی میقبول ندارم، ولی من مبنا خودمه، تو قیامتم دلم خود با همه محشو بشه. خب من جسارت انانو نمیخوام این رسیدن میشه. خب چرا؟ میدونی چرا؟ چون خیلی تحریف دیدم علما، نه در حد مردم عوام. میدونی؟ این زمان شما مردم عوام رو میگی، بله مردم عوام نمیفهم، اما تغییراتی در تاریخ دادن، چیزایی عوض کردن. یعنی من اگر به قول مرمارا شالله توفیق شد یه روزی این کار ناقص حقیر رو خوندیم دست رسالم رو عرض کردم، میبینید که پیامبر دیگه چی باید بفرمایند که اینا بفهمند، چی جوری باید بفرمایند. هیچی آقا رسول خدا کم نداشت و اینا ان علمن آمدن انکار کردن، ان علمن سلام علیک، ان علمن انکار کرد و این ان علمن مساوی بود همونی که عرض کردن. بله اونی که عالم باشه، ببینید عالمی که نگاه کن یه زمانی کسی ظاهر عالم رو داره، درست شد، و یعنی به قول معروف یه فقط قیافه علمایی داره، چیزی حالیش نیست، اما این زمانی آدم حالیشه. ببین مثلا یه مثال براتون بزنم، شما خودتون قضاوت کنید. آقای فخر رازی یه حرفی داره، فخر رازی میاد یک جمله میگه در بحث جهره به بسم الله، خب میاد میگه که وقت قال بالجهر، میگه یه عده از گذشتگان اونها این جهر رو قبول داشتن، میاد میگه عمر و فلان چند نفر نام داره، بعد میگه منهم علی بن ابی طالب، یک شعری منظره ده که قد تواتر انهم، متواتر نقل شده که بسم الله الرحمن الرحیم در نماز رو بلند میفرمودن. چون میدونید که یک سری از اهل سنت نمیگن، یک سری اینو آهسته میگه، علی بن ابی طالب متواترن از ثابت شده که بلند. بعد میگه و من اقتدا فی دینهی به علی فقط اهتدا، هر کی در دینش به علی اقتدا بکنه هدایت شد. چرا؟ چون پیامبر فرمود الحق و معاو حیث دار، حق با اون هر جا بره. خب یکی میست از این آقای
فخر بپرسه آقای فخر رازی شما یه حرف رو میزنی اون عبارت صحیح مسلم رو دیدی که صحیح مسلم میگه که عرض کنم خود شما عمر میگه میگه فلم متوفی رسول الله قال ابوبکر انا ولی رسول الله من جانشین پیامبر بعد فرعیتو ما تطلب و میراثکم شما دوتا یعنی عباس عموی پیامبر و عمرو آمدید ارثتون رو بگیرید بعد ابوبکر گفت پیامبر فرمودن نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ارث نمیگیریم فرعیتموه کاذبا آثما قادرا خائنا صحیح مسلمه که دیگه اهل سنت میگن بعد از قرآن صحیح مسلم بخاری میگن صحیح در کتاب دیگه میگه شما دو تا نظرتون اینه که نظرتون این بود که ابوبکر هم دروغ میگه کاذبا آثما گناهکاره قادرا پیمان شکنه خائنا این به هر دوش میخوره هم به لانورسش میخوره هم به انا ولی رسول الله چرا؟ بس قادرن پیمان شکن این زمانی میگو بابا مثلا برای تو ما کاذب هم آقا تو این دروغ میدونید این رو اما صحبت فقط دروغ نیست صحبت پیمان شکنیه پیمان قدیر بعد میگه فلان ما توفی ابوبکر فقلتو من گفتم انا ولی رسول الله و ولی ابوبکر فرعی تو ما نی کاذبن آثمان قادرن خواهن در مورد من هم همین نظر باشد ببینید آقای فخر رازی مگه نمیگه من اقتدا فی دینه به علی فقط اقتدا امیر المومنین رو پیمان شکنی تو هم میدونی؟ اگه میفهمه یه کسی تو وزان فخر رازی اینو چجوری توجیه بکنیم اینجا یعنی بگیم واقعا توجه نداره توجه به لوازم حرف آخه مگه میشه بعضی توجیه میکنن ها بعضی میگن نه این مثلا فضل امیر المومنین رو میداند اعتراف هم میکنه اما توجه نداره یخه این خلاصه یه مثالی میزدن توی حالا یادم رفته ابرد نه چی یه فیلم همین بود توی بلاغت بود شیعان عزیبان یه اون مثال دوشی هسته یه تشیخ توی من حالا متول خوندم و اینا رو یادم رفته طلب و جواهر بلاغه میخونن خوش استعداد مختصر من متول میخوندم ساعت زمستونا 5:30 صبح از آن بود این موقعی من 4 صبح تا 5 صبح مباحثه متول داشتم با این رفیق زمستونا از یه آرافتی شیعان عجیبان هم عبرد من یخ چی کنه تصف با واسه بگیم یخ این عبرد من یخه که بگیم فخر رازی توجه نداره روی این حساب عرضم اینه که به قول مرد اینا انکار کردن ما موارد رو که میذاریم بغل هم به دست میدید که نه اینا قول معروف اون تیکه دین کاملا غلطه خب بریم ادامه بس پس آقا اولین مورد ماجرای یوم الدار من اعتقادم میتر وجهد و بها و سیغنت ها انفسهم آیه قرآن سوره نم ظلمن و علوفن خودش برتره باید اینو بگیم البته در مورد فخر احتمال شیعه بودنش هست کتابی داره از شجره المبارکه در اون کتابش وقتی به اولاد امام حسن از که میرسه از امام زمان با تعبیر صاحب زمان یاد میکنه در یک عبارتی دیگه داره که او مثلا زنده است و مبارده چنینی در مورد امام زمان یه به قول معروف تعبیر بلندی داره احتمال شیعه یعنی فخر رازی هست که بدن شیعه شده باشه اما بالاخره یه عده وجود داشتن در طول تاریخ همین که طرف میاد از یزید دفاع میکنه داریم در همین معاصر داریم در گذشته همسا همین محیدین عربی مالکی سین چاکی یزید شاه ولی الله دهلوی ببینید اینا صحبت چی بهش میزه نیست ببینید شاه ولی الله دهلوی حکم قتل از زهرا سلام الله علیها رو ثابت میکنه در همین از توبه اسلام شریعه میگه این کاری که فاطمه زهرا کرد نظم خلاف چیز خلافت رو به هم زدن مستوجب قتله بعد تازه عمر بزرگواری کرد که تهدید کرد میدونی این عبارت رو ببینید تا حالا عرض میکنم چون دوست ندارم که ببینید این کتاب تحفه اسماعیل شریف خب آقای شاه عبدالعزیز دهلوی عرض کردم شاه ولی الله اشتباه گفتم شاه عبدالعزیز ببینید در
صفحه 619. خلافت منظمه را در اول جوش اسلام که هنگام نشر و نما نهال دین ایمان بود برهم زدن و اراده فاسد نمودن البته موجب قتل و تعذیر لااقل موجب تهدید و ترهیب است. بحث این که عمر تهدید واقعیش میسی کرد اونجا مطرح میکنه، بحث عمر و ابوبکر و اینها رو میسی کرد موجب قتله، یعنی نستجیر و لحظه زهرم نستجیر قتل چی بهش میرسه؟ چی بهش نمیرسه؟ اولا یکی بغضه، بغضه با اهل بیت. شما بالاخره میبینید کسی که بغض داره هر کاریش میکنه. شما الان یک مثال بسیار عرفی و ساده بزنم خدمت شما، چرا این بعد حجابا رو بهشون تذکر میزن میاد تو گوش زنه میزنه؟ مرد که تذکر نداره زن بهش تذکر میزنه، نمیفهمه که اگه لخ بگرده هزار یه نگاه بد بهش میشه، ندیده میتونه بخص داره، یعنی انقدر در این باطلش استوار شده که اصلا نور حق رو نمیخواد ببینه، با اینکه اگه بشینی براش توضیح بدی میفهمه، قشنگ هم میفهمه اما نمیخواد ببینه. ان الذين اساءوا سوءا كذبوا بآيات الله، تکذیب میکنن با اینکه میدونه حق چی. مگه ما تو قرآن نداریم که یعرفون او کما یعرفون ابناهم و ان فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون؟ میدونستن. پس نکته اول بحث اینه که باطل نمیتونه، ظلمت نمیتونه نور رو ببینه. نکته اول. نکته دوم بحث اینه که نون اینا در اینه سالها روی یه ماجرایی در مختارنامه نشون میداد، من اینو فقط بگم و برم سراغ بحث خودم که تقریبا به ذهن بشه. رفاعه که رفته بود سمت شمر، موقعی که اومد برگرده مگه برای شمشیر نکشیدن؟ گفتن تو ما رو گمراه کردی و کشتنش. طرف میدونه هزینه داره بخواد برگرده، یه عمر یه عده دنبال خودش کشیده و هم نونش آجر میشه دیگه، اون هدایا و اون چیزی که بهش بدن بهش نمیدن، آقا آقا بهش نمیگن و بالا مجلس نمیشوننش و هم از اون بر هزینه های بالاخره گزافی داره از نظر برخوردهای که با او خواهد شد. روی این حساب این کار بعضی ما فراغ هم داشتیم بسار مغیرت ابن شعبه تبری نقل میکنه در جلد سوم صفحه 193 اگه یادم درست باشه، میگه ببخشید جلد سه صفحه 218 اونجا یقه سعسعه رو میگیره، نه صفحه 193 218 چیز دیگه است، یقه سعسعه ابن سوهان رو میگیره، میگه حق نداری فضائل علی بگی، میگه تمام این فضائلی که برای علی ابن ابی طالب تو مسجد تو داری میگی من اعلم به اینا، اعلم به اینا هستم، اما حکومت گفته باید مخفی باشه، باید عیب علیه علی و پیروانش به تراشی، این حکومت گفته حق نداری بگی من اعلمم. یا عمر ابن عبدالعزیز به باباش میگه چرا وقتی به امیرالمومنین علی دشنام میدی تو خطبای نماز جمعه زبونت میگیره به لکنت میفتی، چرا رنگت میپره؟ انت تعلم ذلك، تو هم فهمیدی؟ میگه آره فهمیدم. میگه میدونی چرا؟ به خاطر که چیزی ما در مورد علی میدونیم که اگر مردم بدانند دو نفر هم دور ما جمع میشن، میدونستن ولی صحبت اینه که میخواد اون دستگاه خلافت، اون دستگاه ریاست حفظ بشه ولو به انکار. خب این از آقا اینا در عصر مکی، پس آقا اول ماجرای واژه خلیفه در یوم الدار اتفاق افتاد، بعد میریم در عصر مدنی. در عصر مدنی ما چندین جا داریم که واژه خلیفه ذکر شد، اما دوستان من خواهش نمیگیم ببین، نه اینکه من تخصصم تاریخ باشه شما بگم تاریخ بخونید، نه این روی کرده تاریخی رو به کار بگیرید، هم تو فقه به کارتون میاد هم توی خیلی چیزا کلام به کارتون میاد. ماجرای تبوک که ما بحث واژه خلیفه در او به کار رفته، شما یک زمانی یک نگاه حدیثی دارید
میگه آقا پیامبر امیرالمومنین رو جای خودش گذاشت و فرمود لا ينبغي ان اذهب الا ان تكون خليفتي من بعد. شایسته اسلام برم جز اینکه شما جانشینم باشی. درسته. این یک نگاه کاملا حدیثیه، خیلی خوبه. اما اگر این روایت رو به جوانبش نگاه کردی، فهمتون از خلیفه خیلی بالاتر میشه، از این کلمه فهمی میره بالاتر. چطور؟ ببینید، در ماجرای تبوک آمدن منافقین رفتن فی بیت سویلم الیهودی یا شویکر، الاسابه یک نظر میگه شویکر، بقیه منابع میگن سویلم، رفتن در خونه او جمع شد و آمدن پایه‌ریزی کردن این رو که آقا به قول معروف کسی در لشکر پیامبر شرکت نکنه. حضرت فهمیدن و طلحه رو فرستادن رفتن خونه اینو آتیش زدن، خونه این یهودی هم. این منافقین هم کیا بودن؟ شیوخ بودن، شباب، جوان ها نبودن، شیوخ بودن. آمدن رفتن خونه اونو آتیش زدن. بعد انقدر توطئه منافقین بالا گرفت که حضرت رسول رو به امیرالمومنین کردن، فهمدن لا بد من ان تقیم او اقیم، یا باید تو بمانی اینجا در مدینه یا باید من بمونم. یا تو یه بعض نداریم ان المدینه لا تصلح الا بی او بک، مدینه اسلام میشه یا به من یا به تو، یکی از من تو باید جای اسلام. وقتی این ماجرا شما می‌بینید بحث توطئه است، توطئه برای گرفتن خلافت اسلامی. وقتی میگن خونه اون آقا، چرا میگن که در لشکر پیامبر شرکت نکنه؟ به جهت این است که عرض کنم خدمت شما در واقع بیان و پیامبر کاری کنه شکست بخوره در تبوک. وقتی پیامبر شکست بخوره اسلام رو نخواهد. تو میگه ما با علی اومدن توضیح کردن آه تو رو نمیبره، تو مال جنگ نیستی، نه دلش نمیخواد، اکو دل خوره، یه حرفا این چه نمیگه بیشتر هم که از من بودن آقای اینجوری میگن از دادن که هم تمام نیمه از حضرت ها من موسا و الى آخر ماجر یه همچین جب بیدوزی هم که پیامبر امیرونو از این برن از این برن مردم تشکیه و من با تو لشکر شرکت نکنی اینا شکست بخورم پایتخت رو بگیرم. بعد اومدن امیرالمومنین رو پیامبر گذاشتن اونجا و ان المدینه لا تصلح الا بی او بک، من تو باید یکی اینجا بمانیم. و بعد عرض کنم خدمت شما آمدن یک جمله فرمودن، یک جملهش اینه که به شما گفتم لا ينبغي ان اذهب الا ان تكون خلیفتی. گزارش دیگه اینه که داره که استخلف علی الى المدینه یا استخلف علینا الى المدینه علی بن ابی طالب. پیامبر امیرالمومنین خلیفه خودش در مدینه قرار داد. البته یه عده اومدن نه فی اهلی بهش اضافه کردن که تو خلیفه من در اهلم باشی. منتها نه، گزارش های نخستین تاریخی این هست به دست میاد که نه، گفت خلیفه در مدینه باش نه در بین اهل من. این یک نکته. نکته دیگری که اینجا شما باید بهش توجه بکنید در اطراف حدیث منزلت اینه که ببینید چی حضرت دارن میگن. حضرت آمدن که انتمنی به منزلت هارون من موسی. خب شبهه میکنن، خسته شدید، شبهه میکنن آقا هارون در زمان از موسی دنیا رفت، هارون در زمان حیات موسی خلیفه بود، علی بن ابی طالب در زمان حیات پیامبر خلیفه است، شما چجوری میخواست خلافت بعدش رو ثابت بکنید؟ جواب چی میدید؟ چی؟ باشه من بعدی، یعنی در همین تبوک بعد از من تو همین مدینه.
در زمان حیات حضرت
موسی فقط حاضر در اینا میگن اینم زمان حیات، چجوری بعدش حساب میکنه؟ یه دقت ریزی
سر
نه به اونجا نه اونا مگه اصول حالی شده میشه من این سوال شده میشه این
تطبیق نیست؟
یعنی چی؟
این
دوباره منزلت رو این مورد تصویر شد. نه این منزلت که چندی بار فرمودن یه موردش این نزدیک شدی ولی یه تقریر قشنگ
دارم
ببین اینا تو حرفای خوبیه ها، ولی یه ذره عرفی‌تر. اینا حرفای خوبیه.
نفس
به پیغمبر خب نفس به پیغمبر نه نه اصلا وارد اون فضا نشید. نه نه اینا بعدی اینا رو دوستان گفتن اینا میان بیان بعد من در مدینه در همین باقیه میان قیدش میدن جرچه مطلقه بدونی اینا هم حرفه خوبی ها. ولی ببین دوستان این کلمه رو به خود به کلمه منظرت منظرت تو جایگاه ها جایگاه همون چی بود؟ جایگاه هارون ولایت بر کل بود. ولایت بر کل حضرت موسی وقتی رفتن تنها رفتن کوتول تمام مردم ولایتشون افتاد گردن هارون. آیا در بعد از ماجرای تبوک در هم ماجرای تبوک همچین داستانی در امران پیش اومد؟ یه عده با خود پیغمبر رفته بودن امیرالمومنین برای یه عده ولایت داشت. ولایت بر کل تحقق کامل و جامعش کیه؟ بعد از حیات پیامبره.
آیا زمان حضرت هارون یه پیامبر از
اون نه کوه تو تنهایی رفت؟ اون ماجرایی که میاد میگه که خدا تو ما نشون بده این ماجرا دیگه است. ولی اون که میگه که اخلق می و با عدنا موسا سلاسین لیله الى آخر و با عدنا موسا من موسا اما رفتیم 30 روز بعد به اتمن ناها به عشر خود از این موسا هم هاستون شد. اینجا ولایت بر کل داره هارون. حالا پیامبر بعد تو هم منزلت نمیگه انت منی که هارون، میگه نه انت منی به منزلت هارون. تو منزلت هارون داری، منزلت و اون جایگاهی که به هارون داده شد ولایت بر کل. این ولایت بر کل تحقق کاملش بعد از پیامبر. این نکته است که ما در اطراف منزلت باید دقیق فکر کنیم. یعنی ببینید هم واژه رو دقت کنید هم اون حوادث پیرامونی رو که دور منزلت رخ داده و دور این واژه خلیفه رخ داده. خب فان المدینه لا تصیب نه نه یکیش اونه. نه نگاه کنید میگه که شما در اینجا هستید، میگه شکی نیست. هارون هم ببین هارون در عین اینکه بر اون افراد در زمان حیات موسی به قول من ولایت داشت، در عین اینکه بر همونها در همون موقع ولایت داشت، این صلاحیت هم داشت که ولایت کلی داشته باشه ولو بعد از موسی. چطور؟ چون از موسی وقتی اون در این مسئولیت قرار داد، یعنی موسی این نباشد تو میتوانی بر همه ولایت کلی داشته باشی چه موسی زنده باشد چه نباشد. پس در اون رخداد هارون هست، صلاحیت بعدش هم داره چون ولایت کل بهش داد. امیرالمومنین در این رخداد هست، صلاحیت بعدش داره چون منزلت منزلت هارون. فرض کردم نه یا کنید منزلت این همون ولایته. خب آره مصداق اتم ولایت کله. من همین دارم عرض کنم، منطقه صحبت رو اینه که ما میگیم آقا چرا میگیم ولایت کل تحقق پیدا نکرد؟ منزلت ما رو میگیم ولایت کله. یا آقا این تو داری، این شما داری، حالا زمان حیات من میتونی برای این انتداد، بعد از حیات من بر کل مردم میتونی. خب فن المدینه لا تصلحو بی الا لا تصلحو الا بی او بک. اینم یک ماجرای دیگه. و بعد پیامبر اینجا فهمدن و ببین نقلا مختلفه. افلا تزیان تکونم به نیمازد و هرنوزا الا انکر لست به نبی و انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، یا انه لا ینبغی ان اذهب الا ان تكون خلیفتی من بعدی، که این نقل در سنن ابن ابی عاصم. این یکی که من بقیهش رو بگذرم برم نقل بعدی. نقل بعدی نقل بدون ذکر زمانه. یعنی ببینید این واژه خلیفه رو یکی در یوم الدار بود زمان دار زمان مشخص، یکی در تبوک زمان مشخص. یه نقلای دیگه داریم که به قول معروف زمان غیر مشخص داره. البته غیر از رخداد تبوک پیامبر یک بار دیگه هم این رو فرمودن، همون چیزه، همون بله واژه خلیفه، همون بحث یوم الدار جان. ببینید بستگی داره، مثلا تو بعض جنگ ها ابن ام مکتوم جانشین میشه، منتها به خاطر همین دارم میگم به شرایط دقت بکنید، در چه شرایطی امیرالمومنین جانشین خودشون کنه. و بعد ببینید یه نکته دیگه هم خدمت شما عرض بکنم، در اینجا ببینید جان، بله نبوده، این آیه سال نهمه، سال نهم هجریه. ببینید شما منافقین هر چی جلوتر میری به مساوات قدرت اسلام که بالاتر میره، قدرت منافقین هم بیشتر میشه. فاصله منطقه تبوک هم خیلی دیگه، لذا شما در ماجرای قلم و قرطاسه در میبینی 50-50 میشن، اینجوری میشه داستان. ببینید و کار به جایی میرسه که یه موج زن از پیام باید دفاع میکنن از پشت پرده، که عمر میاد بهشون اعتراض میکنه، بعد پیامبر میگه نه به اینا اعتراض نکن، فانهم نه خیر من کن. نه یعنی کار اینجا رسیده دیگه، اونقدر این مرد نیست که از حضرت طرف داری بکنه، جرسه امیر رو این همیشه مدافع حضرت بودن و یه عده خاص، اما بالاخره اون جریان هم جریان خیلی قویه، اینجوری نیست که بگیم این جریان ساده است. من میگم بحثم با شما تاریخ نیست، وگرنه یه تحلیلی ارائه میدادم براتون نسبت 23 سال عصر نبوی که عمر و ابوبکر و جریان اموی چه کردن به مساوات پیامبر، اینا چه کردن. یعنی یه شبه مگه میشه یه کسی وقت امامت بزنی کنار، یه رئیس جمهوری یه ما به قول معروف تبلیغ میکنیم یا رئیس جمهوری کشوری میشه، حالا مثلا 23 سال نسبت به امیرالمومنین پیامبر رو یه شبه بزنم که میکنه نشدنیه. 23 سال به مساوات پیامبر نکار کرد و حتی بعد از دوران صحیفه به شدت اینها به قول معروف کار کردن، که من یه دو تا تحلیل نو دارم، هم نسبت به قبل صحیفه هم بعدش، حالا این زمانی اگر مباحث تاریخی باید باشه اینها رو باز میکنم که انشاءالله بیان بشه. خب ما نقلای دیگه هم داریم که واژه خلیفه رو پیامبر درباره امیرالمومنین به کار بردن و اصلا اشاره به ماجرای تبوک نشد. واژه به قول معروف با همین واژه خلیفتی من بعدی هم باز این مسئله رو دارم. این هم یک نکته دیگه. نکته دیگری که ما در بحث واژه خلیفه میتونیم بهش توجه، در بحث خلیفه کلا میتونیم بهش توجه بکنیم، رفتارهای نبوی است که نشانگر این امیرالمؤمنین خلیفه است. کلمه خلیفه رو نگفته جایی ها، اما یک کارایی انجام داده، وظایف نبوتی رو به امیرالمؤمنین واگذار کرده. خب وظایف نبوتی اونجایی که میگه علی جان شونه من برو بالا این پتو بشکن، مبارزه با بت وظیفه کیه؟ اول مبارزه وظیفه پیامبر خداست دیگه، که شرک بت پرستی مبارزه کنه. اما شب لیلت المبیت، این که اصلا امیرالمومنین جای خودش میخوابونه، این یعنی چی؟ شما حوادث پیرامون لیلت المبیت که ببینین، پیامبر به احدی خبر نمیده، ابوبکر اصلا نمیدونه پیامبر داره سمت غار میره. ما در باره همراهی اول با پیامبر سه تا نقل داریم، دو نقل مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه، یه نقل احمد حنبل نقل میکنه. نه حالا محتواش شاید با اینا یکی بشه، حالا من میگم اگر غیر از این بود بفهمید. نقل شیخ طوسی میاد میگه که بله پیامبر به ابوبکر گفت و بریم و رفت، که هر دو سندش ضعیف، هم به لحاظ ضعف به قول معلومه مجهول توشه، ضعیف توشه، این سند رو داغ میده. اما یه نقلی احمد حنبل داره، سند صحیح. شاید شما بگید ما در تاریخ سند ضعیف باشه، اب نداره، راست میگی اب نداره، اما وقتی در تاریخ یه سند ضعیف و قوی با هم تعارض کردن کدومش رو وزیری؟ بعد قویه رو وزیر میگه. برای که ابوبکر پیامبر رفتن، ابوبکر اومد، بعد دید امیرالمومنین
یکیش دراز کشیده،
یه بردی کشیده رو سر خودش. چون امیرالمومنین به لحاظ قد و هیکل شبیه پیامبر بود. کاری نداری بعضی منابع میان میگن نمیدونم علی بن ابی طالب کوتاه قد و شکم گنده و سر چچل، 100% کذب محض. رقت من الرجال چاشنه بود امیرالمومنین، برای که مشاش و کمشاش اسد زاد، این سرشونه ها مثل شیر در حال حمله بود که به هم پیچیده. بعد لا یقین و عزد و مساعده، بازو از ساعد قابل تشخیص نبود، ادمجت بیه ادماجا هایی چه هایی به هم پیچیده. این که بگم بطین به معنی شکم بنده نیست، لا یکون و بطنه لا سقن به ظهره، شکم به کمر نشست بوده، مستقبل قامه نه اینجی نه این خوب است این نه برای امیر نه نه گیدی چیزی بید نه حیدر آره نه این یه جمعه دیگه چیزی دیگه شد حیدر نیشتیش ازا جمعه مرحل یهود برای من اینو آخر وقت باید من عشق کنم سیران کنم مرحب که من شیرم من حیدر کرمی شیر برای خوش کارم حضرت اون دارم انا لذی سمت امی حیدرم من کسی هستم که مادرم مرا شیر نام میده ورقام آجامون بلیسون قصورم من شیر بیشه هم شیر جنگل هم ابلون غرائی شدیدون قصورم واقعان قدرت من گردن هم کلافته کلیس آجامون کریه المنظرم مثل شیر خلاصه بیشه ها خیلی خلاصه کریه المنظر و خیلی قرش داره اهل قرش و اهل قلوان حمله هستن و زد مرحب و از بین بود. یهود هم می دانستن که علی ابن ابی طالب اون رو از بین بود، اینو می دانستن تو منابع داریم، خب تو منابع اهل سنت داریم یهود علم داشتن که شخصی که اون رو از بین داره علی ابن ابی طالب. خب حالا بگذاریم از این حرفمون. خب اول ما دید که کسی به ماست کشیده و اون برد یمانی رو کنم به همچنان کسی روش می روش یا نبی الله یا نبی الله زد بگیشه پیامبر رسته بود نمی دونه. بعد احمد حنبل داره که علی ابن ابی طالب بلند شد نبی الله نحو بئر میمون رب به سمت شاه میمون، بعد رفت پیامبر ملحق شد. اصلا اول نمی دونست پیامبر رفته. حالا اگه چرا امیرالمومنین به او گفتن، اینو احمد داره میگه امیرون بهش گفت، من نیست حضرتش گفته باشن، اما به هر صورت از این نقل این به دست میاد که اصلا ابوبکر خبر نداره. خب حالا در این ماجرایی که جان بعضی گفتن ابن بکر شده، خب اصلا برفرش ابوبکر دنیا که دو تا مسئله هست، دو تا مسئله هست در تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی در شهرحال مؤمن و تا اونجا میاد میگه که شیطان و تا مؤمن و تا بیارم مؤمن ساده بود که هم حاضر جواب توی مناظر بودن تو عدوی در رسولاتش میگن شیطان و تا میگن شیطان و تا بوده ابن بکر بوده بوده ولی الان کاری نداریم با اینکه کی بود کی نبود، ما حرف اون اینجا اینه که پیامبر و ابوبکر نبود. خب حالا چی میخوایم از استفاده بکنیم؟
من خبر خبری اونی که دیدم که مثلا نارمال است. پس ابوبکر
دو تا مسئله است. به این صورتی که حضرت فعلا زمانی که پشت سر خودش حس میکنه که داره میاد سرعت میگیره، بعد بند نعلین حضرت هم پاره میشه، پای حضرت پاره به سنگی و اینا و سرعت میگیره به خاطر اینکه نکنه پشت سرم مشرکین باشن. بعد میگه وقتی دید ابوبکر گفت بیا بریم، اینجوری گفتن، نه اینکه شرشو بخوابونه. با این واژه تبری است. اونی که میگه شرشو بخوابونه در شر نشه بلاغه ابن عبل حدیده که ابو جعفر اسکافی توضیح میده، میگه به قول معروف این رو امر علی فنام فی فراشی و دخل مع ابن ابی قحافه، دخل مع ابن القار و ابن القار وارد قار شد که مشرکین رو راهنمایی نکنه به سمت پیامبر. این عبارت اونجاست. خب جانم ببینید، اینی که ما بگیم چه کار میکرده اونجا، اولا اینا به دنبال فرصت بودن. حالا ببینید، برای اثبات مشترک بودن خب چند تا راه وجود داره. یه مسئلهش اینه که اولا خب اینا از ظاهرن ایشون از خانواده یهودیه. خب چرا؟ مادرش و پدرش اینا دخترم و پسرم چیزن؟ اموبردرزادن. یعنی بابای ایشون آقای ابی قحافه که اسمش هم عثمان اسم باباش، آمد با سلما ازدواج کرد که سلما برادرزادش میشد، به خودش عموش بود. و این ازدواج فقط در دیانت یهود جایزه. در سفر پیدایش در تورات که مناظره فرمایید، انواع ازدواج های حرام رو که ذکر میکنه، به این که میرسه میگه چی؟ اینو جایز میدونه. یعنی میگه ازدواج عمو و برادرزاده رو حرام نمیدونه. این فقط در دیانت یهود جایزه. این نکته اول رو بذارید کنار. غیر از اون، اینا یک مشرک رو نکشتن. چه؟ عبابر چه؟ یک مشرک رو نکشتن، شکنجه هم نشدن. البته یک گزارش فقط در مورد شکنجه عبابر وجود داره، ابن حبان نقل میکنه، ولی گزارش دیگری وجود نداره که اونم معلوم نیست اصالت داشته باشه. گزارش جان؟ امیر المؤمنین داستانش فرق میکنه. امیر المؤمنین از قبیله بنی هاشم اوسط و قریش، بالاترین قبیله و قدرتمند بودن. ابوبکر از ضعیف‌ترین قبیله بود. ابو سفیان اومد پیش امیر المؤمنین گفت که ما بالا امر هذه الامه فی اقل قریش قلتن و اذلها ذلتن. اذلها ذلتن، چرا امر خلافت از دست ذلیل‌ترین و قلیل‌ترین قبیله؟ یعنی ابوبکر، منظورش ابوبکر. قبیله این قبیله نبود. وقت امیرالمومنین به سر از ابو طالب داستانش فرق کنه، موقعی که خواهر عمرو بن عبدالود اومد بالا سرش، خب لوکان قاتله و غیر قاتله ای. اگر قاتل عمرو غیر از این علی بن ابی طالب بود، شایسته بود تا ابد براش گریه بکنه. اما این پسر کسیه، این قاتلش پسر کسیه که بیزت و بلد بود، یعنی بقولنا تمام شهر به او استوار بود. بچه اونه کسی که بزرگه، همون بزرگزاده بود زمانی که حضرت ابو طالب بود. پیامبر هم اذیت نمیشد، بعد از ابو طالب بیشتر اذیت شد از زمان همون شکنجه ها اینجور. لذا اصلا نمیشه ابو بکر رو با امیرون رو قیاس کرد. درست شد؟ نمیزارید. ببین شما با آقای نقیب بود در ارتباطی؟ ما فهمیدم دیگه اون توضیح ها معلی همین شک کرده بودم دیروز، یقین کردم الان هم دیگه بیشتر یقین کردم. شاهد باشه نمیذارم من برم جلو. این ممکنه. ببینید عرض کنم خدمت شما، حالا من هنوز جوابشو ندادم که چی شد ایشون. اینا در عین این که هیچ مشرکی نکشتن، هیچ کافری نکشتن، همه رو بذار کنار، در عین این اینا نیروهای نفوذی بودن که به دنبال ایجاد یک فرصتی میگشتن برای اینکه بتونن اون کاری که خودشون میخوان پیش ببرن. یعنی یه جاهایی که حس میکردن با نزدیک شدن با پیامبر میتوانند خلل ایجاد کنن، نزدیک بشن. یه جاهایی که حس میکردن با فرار کردن در جنگ میتونن خلل ایجاد کنن، فرار میکردن. من فرار خلفا رو تاکتیک میدونم، ترس نمیدونم، دلیلم براش دارم، تاکتیک میدونم. جایی که اونجا مثلا جریان تیم و عدی و امیه یک جریان به هم پیوسته است در تاریخ برای ایجاد انحراف و قصد خلافت. این مسئله هم در منابع شیعی کتاب اطرف سید ابن طاووس صفحه 115 و صفحه 118 به نقل از کتاب عیسی بن مصطفی اونجا آمده. در منابع سنی در تاریخ ابن الوردی و المختصر فی اخبار البشر آمده. این جریان به هم پیوسته در طول رسالت پیامبر به دنبال ایجاد انحراف در رسالت بودن. هر جا میدیدن به هر طریقی میتونن یک خللی وارد بکنن وارد بشن. تو ماجرا اینم مترصد این بود که پیامبر که هجرت بکنن. ببین من وقتی به شما عرض کردم یهودیان میدونستن کسی که اینا رو به این بره علی ابن ابی طالبه، قطعا پیامبر رو هم میدونستن و این هم از نیروهای نفوذی اونا بود. ببینید برای چی باید بدونه؟ ببینید اینا بیگدار با آب نمیزدن. میدونید بیگدار با آب نمیزدن. اولا گزارش هایی که هست نداره که این کنار پیامبر بود در اونجا، اینو نداره. کنار مشرکین بود ببخشید، اینو نداره. خب نه آخه متوجه هم. ببینید این که این میخواست تو قصد بکنه اگر میتوانست قطعا این کار رو میکرد، کما که در تبوک این کار رو کردن. تو منابع اهل سنت هم داریم، سندش هم معتبره. همینو میخوام عرض بکنم. دارم میگم اینا اگر میتوانست و زمینش بود این کار رو میکرد، کما اینکه در تبوک خواستن این کار رو بکنن. میدونی در گردن تبوک ابن حزم در المحلا نقل میکنه. البته ابن حزم سعی میکنه سند رو رد بکنه، ولی اون راوی که بهش ایراد میگیره آدم معتبریه. صدقون فی الحدیث دربارش گفتن. خب اینا در تبوک این کارو عمر و ابوبکر و طلحه و سعد ابی وقاص و عثمان، این 5 تا اسمشون، این 5 تا تو منابع اهل سنت اومده. تو منابع شیعه خصال معروف 114 تا نام میاره. خب اینا اومدن این سرقه رو در تبوک بکنن، اما اونجا هم پیامبر تشکیل حکومتی نداده، هنوز پایه‌های اسلام محکم نشده که این بخواد بگیره و خلافت رو بگیره. ببین یک زمانی نگاه مشرکینه، میگه آقا اینو بکشیم بریم برسیم به بت پرستی. یک زمان نگاه تصاحب قدرته، تصاحب قدرت بالاتر از اون نگاه مشرکینه و در شب هجرت این برای ابوبکر ممکن نیست که همچین کاری انجام بده. ببینید نگاه کنید این عرض کنم خدمت شما، اگر جاسوس اونها بوده باشه طبیعتا باید اونها اطلاع بده دیگه.
نه
من
جاسوس نمیگم، دارم میگم که شما
این درسته، این درسته.
حتی جواب نمیدین نه.
عرض کردم مترصد بوده. ببین من به شما نگرفتی چی گفتم عزیزته. زمانی که امیرالمومنین، بذار من پس یه ذره کامل‌تر بگم، دیرم شده. زمانی که امیرالمومنین رفتن به سمت قلعه خیبر، هر ول کنان رفتن سمت خیبر، فطلع یهودی من رأس الحصن فقال من انت. یهودی از بالای قلعه نگاه کرد گفت تو کی هستی؟ گفت انا علی بن ابی طالب. 3-4 نقل داره. قلبتهم و ما انزل علی موسی، به آنچه بر موسی نازل شد تو بر اینا غلبه میکنی. علوتم و ما انزل علی موسی، قلبتم و ما انزل علی موسی. نقل های مختلف. آقای ابو نعیم اصفهانی میگه، حالا بسنید، میگه وقتی این جمله این یهودی نشانگر اینه که اینا در منابعشون میدانستن کسی که اینها رو از بین خواهد برد کیه؟ علی بن ابی طالب. یهود از قبل این علم رو داشتن، حتی نسبت به پیامبر، لذا پیامبر رو خواستن ترور بکنن، لذا بهیرای راه بزده ابو طالب رو ببرش. 12 سالشون بود، گفت ببر اینو میکشنش، یهود اگه متوجهش میکشنشون رو. خب تو این جریان طبیعتا نیروی نفوذی یهود هم مترصد این آقا سایه به سایه که بتونه به قول معروف این آقا رو در اهدافش خلل ایجاد بکنه.
اینجوری باشه آقا باید هر شب اونجا کشیک بده تا
خب ممکنه میداده ممکنه میداده
منافعش میارده
ممکنه این چیز داشته باشه. ما که همه تاریخ دستمون نرسیده که بگیم آقا اون شب بود یه شب دیگه نبود. ممکن اصلا شما نگاه کنید تو جنگا توجیهی که علمای سنی در مورد میدون نرفتن ابوبکر عمر میکنن چیه؟ تو نقل تاریخ میگه تو خیمه بغل پیامبر بغل خیمه پیامبر نشسته بودن تو جنگا فرماندهی در خیمه فرماندهی بودن نا. غافل نمیکنه حضرت رو. چرا عایشه رو پیشنهاد میده؟ میخواد غافل نکنه حضرت رو. ممکنه هر شب کشید میداده و به قول آقا به منافعش هم کاملا میارزه. اینجوری سلام بفرستید.